أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: ألا إن الدعي ابن الدني قد ركز بين اثنتين، بين السلة والزلة، هيهات من الزلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وتهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن تؤثر طاعة اللئام على مسارع الكرام. با توجه به این فرمایش مولى الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام در مواجهه با سپاه یزید که در منابع شیعه و سنی بالاتفاق نقل شده، این الهام را گرفتیم در دو شب گذشته، بحث رو به اینجا رسوندیم که چون انسان موجودی مختار است، بر سر دوراهی ها یا چند راهی هایی که در طول زندگی قرار می گیرد، به اقتضای قدرت انتخاب خود یکی از این دوراه یا چند راه را بر می گزیند. ولی هم تجربه این رو نشون داده، عملا همه شاهده بر این معنا بوده ایم که همه انسان‌ها در این بزنگاه‌های حساس در مرحله انتخاب خوبی‌ها را انتخاب نمی‌کنند، بلکه با کمال تأسف شاید از باب اکثرهم لا یعقلون و قلیل مما عبادی الشکور، اکثریت در این بزنگاه‌ها به جای اون که ارزش‌ها را برگزینند خوبی ها را انتخاب کنن، ضد ارزش ها را انتخاب میکنن و به بدی عمل میکنن. چرا چنین است؟ اگر وجود مقدس ابی عبدالله میفرماید منو در سر این دوراهی قرار دادن، یک طرف شمشیرهای آویخته کشته شدن و شهادت، یک طرف ذلت و حقارت و تن به پستی دادن، به تعبیر ما یک طرف خوبی یک طرف بدی، یک طرف سعادت یک طرف شقاوت. اما اون که راه ابی عبدالله را طی می کند، اون معیارها برای او مطرح است، ولو به قیمت شهادت و همه اون چه که در زندگی فعلا در اختیار دارد فدا کند، ولی اون ارزش‌ها را زیر پا نگذارد. خب چرا از همون زمان تو کربلا بعضی ها مثل حور در مقام انتخاب همین گونه شدن، اما برخی مثل عمر سعد به گونه دیگری عمل کردند و این جریان تا به امروز هم همچنان است؟ برخی خواستن عقیده جبر را رواج دهند با انگیزه هایی که داشتن که دیشب نقد کردیم. امروز شما اگر در تفکر مسیحیت به عنوان یک نگرش دینی دقیق بشید، مبنای تفکر مسیحیان این است که چون حضرت آدم از بهشت رانده شد و به زمین هبوط کرد، پس بشر ذاتاً بد است و حضرت عیسی مسیح به عنوان پسر خدا یک خدای مجسم در این عالم شد تا به صلیب کشیده شود، تا این انسان‌ها چون بدن نمیتونن بهشت برن، به خاطر به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی مسیح وارد بهشت بشن. خب این سخن نه با عقل و منطق تطبیق میکند، نه با منابع شرعی که ما دست نخورده و تحریف نشده میدانیم، اما در بینش اسلامی و در نگرش قرآنی و سیره معصومین علیهم السلام، آیا انسان اسلام انسانی است که ذاتاً بد است؟ خیر، درست نقطه مقابلشه. کل مولودن یولد و علل فطره، انسان با فطرت پاک به این عالم آمده. یک جنبه وجود انسان که جنبه بدن و جسم اوست، این از عالم ملک است، ولی حقیقت وجود انسان بدن انسان نیست، همونطوری که حقیقت انسان لباس انسان نیست. این بدن انسان است. انسان چیست؟ حقیقت وجود انسان اون نفخه روح الهی است که نفخت و فیه من روحی. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. این تجلی عالم امر و این معیت ملکوت با این ملک، به تعبیر دیگر متافیزیک با این فیزیک، ماوراء الطبیعه با این طبیعت، این می شود انسان. لذا روح تنها انسان نیست، جسم تنها هم انسان نیست. بدن انسان وقتی نفس از او جدا می شود، جسد انسان است، یک شیء جمادی است مثل بقیه اشیاء جمادی و لذا باید دفنش کنید. روح هم اگر به بدن تعلق پیدا نکند، یک حقیقت ماوراء ماده است که اقتضای ذاتیش بودن در عالم ماوراء ماده است. ولی وقتی معیت روح با بدن، حالا چه بر مبنای جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که حقم آن است، چه بر مبنای حبتت الیک من المحل الارفعی، اون بحثای تخصصی در جای خود محفوظ، این معیت حقیقت عالم ماوراء ماده به نام روح با این بدن که تجلی کرده و این معیت رو پیدا کرده، این ملک و ملکوت با هم بودن می شود انسان. به تنهایی ملک است، به تنهایی جماد است، ولی با هم انسان است. لذا کون جامع بهش میگن. جامعیت مراتب موجودی را در این وجود ما میابیم. اگر تنها روح باشد، مرتبه موجودیت روحی دارد. اگر تنها جسم باشد، مرتبه موجودیت جسمی دارد. ولی وقتی روح و جسم با هم همراه می شوند، مرتبه موجودیت انسانی دارند که با این درجه از موجودیت، خود ذات اقدس الهی فتبارک الله احسن الخالقین برای این موجود به کار میبرد. میشود این موجود ذاتن بد باشد، ذاتن خبیث باشد در بینش قرآنی؟ ولقد کرمنا برای بنی آدم گفته شده، نه برای ملائک و فرشتگان، و لذا ملائک هم باید سجده بر مقام آدمیت بنمایند. پس ذات انسان بد نیست. پس چرا اکثریت انسان‌ها بد می‌شوند؟ یه اشاره‌ای بکنم. آیا صفات بد، رفتار ناروا، زشتی هایی که از ما انسان ها سر می زند بروز فعلیت قوا و استعداد بد در وجود ماست یا بد بروز یافتن استعداد خوب. قطعا بد بروز یافتن استعداد خوب است، زیرا اصلا در وجود ما استعداد بد وجود ندارد. وجود مسابقه با خیر است. هستی که خدا می دهد، هستی خیر است که خدا می دهد. خدا بد به ما نمی ده. به تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سمالی، خیر که الینا نازل و شرنا الیک صاعد. این ما ایم که در قوس صعود شرش میکنیم، در قوس نزول هرچه هست خیر است. یعنی اونی که خدا قرار داده به عنوان انسان، حالا من انگوش میگذارم روی یک صفت بد در ما انسان ها، مثلا دروغ، تکبر. چه دروغ به عنوان یک ویژگی ناروا و زشت، چه تکبر به عنوان یک خصوصیت ناروا و زشت در ما انسان ها. این فعلیت چه قوه ایست، به چه شکله؟ در ذات ما یک قدرت و قوه و استعدادی را خدا قرار داده، خود دوستی، خود را دوست داشتن. اگر ما این قوه را نداشتیم و خودمون رو دوست نمی داشتیم، چون موجود مختارم هستیم، بر مبنای اراده و اختیارمون در صدد تکامل اختیاری بر نمی آمدیم، جذب منافع نمی نمودیم، دفع مضرات نمی کردیم. پس این قوه یک خیر است که در وجود من و شما قرار گرفته. حالا همین قوه خود را دوست داشتن میتونه تبدیل بشه به خودخواهی. خودخواهی در زمینه گفتار میشه دروغ، در زمینه خود را دیدن میشه تکبر. تکبر شکل غلط این صفت خود را دوست داشتن بر مبنای تعالی ارزش هاست، وگرنه ذات این قوه که غلط نیست. به همین دلیل بزرگان در ذیل آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، فرمودن اونایی که این گونه خیال کردن، یعنی نفسی که تقوا استعداد خوب گرفتن، فجور را استعداد بد گرفتن، که خدا در این نفس قرار داده، رستگار کسی است که تزکیه می کند، یعنی استعداد خوب نفسش را بروز می دهد، قوای بد نفس خودش را از بین می برد. فرمودن این غلط این تفسیر، چون خدا استعداد بد در ما نگذاشته. فجور از انفجار و طغیان یک قوه در مرحله فعلیت است. تقوا اعتدال، اعدلوا هو اقرب للتقوا. تقوا اعتدال و بروز صحیح این قوه در وجود ماست. نفسی که قوایش میتواند افراط و تفرید داشته باشد، این میشه فجور. نفسی که می شود قوایش اعتدال داشته باشد، این می شود تقوا. رستگار اون کسی است که در مقام فعلیت بخشیدن و بروز و ظهور این قوا، جنبه تقوا، اعتدال، هر چیزی رو در سر جای خودش قرار دادن انجام بدهد. بیچاره کسی است که این قوا را به صورت افراط و تفریطی در دنیای وجودش منفجر کند. من یه مثال ساده تر محسوس تر عرض می کنم. میل به غذا یه استعدادی است که تو جنبه غریزی قوه شهویه مشترک بین انسان و حیوان در وجود ما انسان‌ها به لطف حضرت حق قرار داده شده است. اگه نبود میل به غذا نداشتیم، امکان ادامه حیات در این دنیای مادی برای ما نبود، پس باید این قوه در ذات ما قرار بگیره. اما در پرورش قوه میل به غذا میشه شکم پرست شد، میشه اعتدال در این قوه. لذا این دو عبارتی که ممکنه قبلنم گفته باشم عمدن تکرار میکنم، این دو عبارت بنده رو دقت کنید چقدر فرق میکنه. حرکت میکنم، تلاش میکنم، میدوم، جدیت دارم که بخورم، یا میخورم که حرکت کنم، تلاش کنم، فعالیت کنم، چقدر فرق میکنه. این میشه انتخاب انسان در سر این دوراهی ها نسبت به همه قوا در وجود انسان. از دید قرآن کریم حقیقت وجود انسان یک موجود ملکوتی است. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم. گرچه این دیر خراب آباد است، ولی بناست در این دیر خراب آباد کلاس تکامل غوث صعودم رو طی کنم. لذا همین مطلب را حافظ چنین زیبا سر می دهد: من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. من اگه با فرشتم بخوام هم نشین بشم، با اونم قانع نیستم، این عالم خاکی رو چه کار دارم می کنم؟ چون تو فرمودی باید بری از عرض این سیر را طی کنی، از طریق عرش با از طریق فرش به کمک عرشیان با تعالی در غوث صعود عرشی شوی، وگرنه عرشی در عرش موندن غیر از عرشی در فرش حرکت اختیاری به سوی عرشه. برای این منظور اینجا حیفم میاد این روایت رو از منابع اهل سنت نخونم، گرچه شاید یک کمی دارم عجله میکنم، ولی عیب نداره. به تیمن و تبرک این سخن پیغمبر، زخائر العقبا از منابع معروف اهل سنت، کتابم کتاب شیعه نیست، میگه قال رسول الله، پیغمبر فرمودن: انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اغصانها فی الدنیا فمن تمسک بنا اتخذ الی ربه سبیلا. من و اهل بیتم اون درخت بهشتی هستیم، یعنی ریشه و اصلمون مال اون عالم برتره. شاخه ها و ساقه هامون و اقسان و حاف دنیا آوردیم تو اون دنیا. برای چی؟ دنیایی های گرفتار عالم فرش که اراده و اختیار خودشون رو دخالت بدن سر از عرش در بیارن، ما دستشون رو بگیریم. فمن تمسک بنا، اونایی که چنگ به این شاخه ها میزنن، اونایی که این دستگیره ها را یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله ها رو میگیرن، اتخذ، اینا اتخاذ کردن، اینا گرفتن، به وسیله ما در مسیر پروردگار راهشون رو. این تعبیر و این بحث در بینش قرآنی می شود ولایت الهی، نقطه مقابلش ولایت شیطانی. سر این دو راه که قرار می گیریم، اون راهی که در این سیر الالله انسانها را الهی می کند، یعنی انتخاب ما چه می شود؟ پسندمون چرا؟ جانان پسندد. این در سایه سرسپردن و تحت تربیت اولیای الهی قرار گرفتنه. و من تمسک بنا اتخذ الی ربه سبیلا. اما نقطه مقابل چون موجود مختاره، ولایت شیطان هم مطرح می شود. لذا اونهایی که خودشون رو به اختیار خودشون تحت ولایت شیطان قرار می دهن، این اتخاذ الی رب نمی شه، اتخاذ الی نار می شه. اتخاذ الی نور نیست، اتخاذ الی ناره. حالا یک اشاره می کنم، شما در
قرآن کریم آیت الکرسی رو هممون حفظیم. از بچگی هم با این آیه شریفه و آیات شریفه انس داریم. الله ولی الذین آمنو. اول به این نکته کار دارم. آمنو همه انسان‌هان یا دسته از انسان‌ها؟ دسته از انسان‌ها. مگر ولایت پروردگار به صورت تکوینی شامل حال کل هستی نیست؟ خدا ولی کل هستی است. هیچی در مقابل حضرت حق عرض اندام نمیتونه بکنه. پس این اختصاص ولایت الله به مؤمنین یعنی چی؟ الله ولی الذین آمنو، یه دسته ای از این انسان‌ها که آمنو هستن، ایمان آوردن، خدا ولی ایناست. اصول کافی. روایت از مولای من و شما امام صادق علیه السلام که امام فرمودن الله ولی من آمنه، که همون میشه خدا ولی کسی است که ایمان می آورد. یعنی چی؟ یعنی خداوند یک ولایت تکوینی دارد که بر مبنای ولایت تکوینی کن فیکون است. هر چی خدا بخواد میشه. خدا خواسته من و شما انسان آفریده بشیم، مگه ما میتونستیم جلوشو بگیریم؟ خدا خواسته من و شما در این قرن متولد بشیم، مگه ما میتونستیم در او دخالتی بکنیم؟ خدا خواسته آسمان اینجوری باشه، زمین اینجوری باشه، درخت اینجوری باشه، چه و چه، اینا همه خواست شائعه اراده تکوینی پروردگار و اعمال ولایت حضرت حق بر کل هستی. اما یک ولایت تشریعی دارد پروردگار، یعنی یه راهی رو خدا قرار داده که موجود مختار به اراده خودش بیاد تو این راه قرار بگیره، مشمول عنایت حضرت حق شود. اینایی که آمنو هستن اونایی هن که اینو قبول کردن، اومدن توی اون دایره‌ای که خدا میگه اومدی تو جلگه من تحویلتون میگیرم، نیومدید این اختیار رو بهتون دادم برید. همونی که دیشب اشاره کردم، انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. اگر راه را خدا در هدایت تشریعی مشخص میفرماید، معین میکند، انبیامیان اولیامیان به بندگان خدا بشناسانن، اما شاکرن میشه آمنو. اون وقت ولایت این رو خدا به عهده میگیره. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور. پس انسان ظلمت عالم ماده، تاریکی های تعلقات پست شکم و شهوت، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزادست، او را از این ظلمت ها می رهاند، وارد مرحله نور می کند که دیشب آیش رو یه اشاره ای کردم، حالا ادامه رو داریم بحث می کنیم. اما نقطه مقابل ولایت پروردگار، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا. کفروا یعنی چی؟ یعنی اصلا در ذات اینها خوبی و استعداد خوبی وجود نداشت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، چون ذاتشون بد بود سرپرستیشون رو به طواغیت سپردن. یا کفروا یعنی اعمال اراده کردن، پوشوندن روی اون فطرت پاک خدایی، اون ذات حقجویشون رو نذاشتن بروز کنه. اجازه بدید باز یه مثال بزنم. از مولای من و شما امیر المؤمنین علیه السلام این روایت در قرآن و حکم نقل شده، ان به زبل اغول من الحاجت الالعدب کما یزمع الزرع الى المطر. همانا موجودات زی شعور و عاقل انسان ها، نیازی که به ادب و تربیت، مربی، ولی، سرپرست دارن، به مانند شدت آتش دانه کاشته شده به آب باران است. دقت بفرمایید، الان شما این انگشتر دست بنده رو در نظر بگیرید، یه دانه گندم. این دانه گندم و واقعا با این انگشتر فرقش چیه؟ استعداد رویش، خوشه گندم شدن در این هست، استعداد رویش در این نیست. پس یه تفاوت. این در ذات موجودیتش که خدا بهش داده رتبه نباتی رو بهش داده، بر مبنای این رتبه میتونه یه خوشه بشه، ولی نیازمند به یه عامل خارجیه. خارجی چیه؟ باران، آب، خاک، شرایط مساعد. حالا به جای این دانه گندم شما بگیرید یک انسان عاقل، فرمایش مولا رو دارم توضیح میدم، داخل این موجود عاقل که انسانه چه استعدادی وجود داره؟ تربیت شدن. تربیت چیه؟ بروز قوا، فعلیت قوا. یعنی قوایی در وجود این انسان هست. ان بذو العقول، همانا صاحبان عقل انسانها، من الحاجت الالعدب، نیازی که به تربیت شدن، به ادب شدن، به در اختیار مربی قرار گرفتن دارن، مثل آتش دانه کاشته شده به آب بارانه. یه وقت این دانه استعداد داره آب باران بهش نمیرسه، پس بوته گندم نمیشه. یه وقت این دانه گندم رو بنده تو آب جوش میجوشونم، استعدادش رو میمیرانم. یا یه لایه پلاستیکی، یه لایه شیشه‌ای دور این دانه میکشم، اینو میذارم تو خاک. خاک هست، آبم هست، چرا این رشد نمیکنه؟ اینو پوشوندم. والذین کفروا، پوشوندن. چیو پوشوندن؟ حق جویی را، خداخواهی را، سیر الالله را، میل به کمالات واقعی که در دلش هست، اما پوشوندن. آقا این دانه رو برداشته یه نایلون دورش کشیده گذاشته توی خاک، هی میگه خاک خوبه، آب خوبه، خاک خوبه، آب خوبه، ولی شما شرایط اون آب و خاک را برای پرورش این قوه نمیذاری فراهم کنی. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونجا مفرد آورد، اینجا جمع میاره. چرا؟ متحد جانهای شیران خداست، جان شیران و سگان از هم جداست. در ولایت الهی کلهم نورون واحدن، همه یه حرف میزنن. لذا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم. اگه انما ولیکم الله و رسوله، اعمال ولایت رسول اعمال ولایت الله هست، فرقی نداره. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که مولا امیرالمؤمنین میباشن، اعمال ولایتیشون همون ولایت رسول الله است، اعمال ولایتیشون همون ولایت الله است. لذا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، فعل مفرد به کار برده. اینا همه یکی، یعنی یک دست است بر مبنای اراده حضرت حق به صورت ید خلیفت اللهی در این عالم ظاهر می شود، ید خلقیش خلق را می گیرد، ید ربیش به رب می رساند، ید ربیش از حضرت حق می گیرد، ید خلقیش به خلق می رساند. لذا از بالا به پایین منهای ید اللهی خلیفت الله امکان پذیر نیست، از پایین به بالا هم منهای اعمال ید اللهی خلیفت الله امکان پذیر نیست. اون ید همیشه دراز شده هست، این شاخه ها همیشه گسترانده شده است، اما اونایی که دست دراز کنن این شاخه ها را بگیرن، اینا و قلیل مما عبادی الشکور، اما شاکرن و اما کفورا و قلیل مما عبادی الشکور، کمن که دست میزنن که بگیرن. حالا اونایی که این دستو میزنن میگیرن، اگر جز اونا شدن که الله و ولی الذین آمنوا، اینا خروج از ظلمت دارن، ورود به نور دارن. اگر این نشد، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این چه نوریه؟ نور فطرت، نور ارزش وجودی که در وجود همون کافرم بود. میتونست در مقام تشبیه که عرض کردم، آقا یه آدم شکم پرست، شکم باره، گرفتار شهوت شکم، که حاضر دروغ بگه، غیبت بکنه، گرون بفروشه، رشوه بگیره، مردم آزاری بکنه، به زن و بچهش ظلم کنه، برای اینکه شکمش اونجوری که دوست داره سیر بشه. خب این ما اگر بگیم که بدبخت چه سرمایه داشتی، چجور خرابش کردی، حرف غلطی یا درسته؟ درسته دیگه. چون چه سرمایه بود؟ میل به غذا. ولی میل به غذا که بنا نیست اینجوری بشه، که میل به غذا باید به یه شکل سالمی که در حدی که این انسان نیاز داره بدنش سلامتیش رو حفظ کنه. لذا ممکنه واقعا انسان‌هایی باشن که بگن ما غذا را برای مزهش نمیخوریم، ما غذا را برای زیبایی ظاهریش نمیخوریم، ما غذا را برای چی؟ ما غذا را به اندازه‌ای که برای سلامتی بدنمون لازمه میخوریم که به وظیفه‌مون عمل کنیم، که بتونیم با اون نقشی که بناست در این عالم داشته باشیم. لذا واقعا بر مبنای این نگرش، اگر یک انسانی، فرض کنید، فرض محال محال نیست، مثال میزنم، اگر یک انسانی بتواند بدون خوردن ادامه حیات بده، حاضر خودشو معطل خوردن بکنه و زحمت خوردن و عزم کردن و جذب و دفع رو تحمل کنه. برای چی؟ یا آقا اختیار دارید، مزه داره. میگه پس او گرفتار میل غریزی مزهیه. ولی اگر این رو به عنوان ابزار ببینه در رابطه با ابزار، پس این اصل نیرو که در وجود من که سالم بود. حالا اگر والذین کفروا میشود، کفر نسبت به چی؟ اون نورانیتی که تو وجودش بود. کفر ورزید، تحت تأثیر ولی الله قرار نگرفت. تحت تأثیر ولی الله که قرار نمیگیرد، ولایت طاغوت قطعی میشود. آقا همونطوری که معده من و شما، این شکم جسمی من و شما خوراک که میخواد، خوراک سالم بهش ندادی، بالاخره با خوراک ناسالم مجبور میشه خودشو سیر کنه، چون نمیتونه گرسنه بمونه، نمیتونه تشنه بمانه. دل من و شما هم ظرفی است که بی مظروف نمیتونه باشه. دل باید عاشق بشه، کار دل اینه. دل باید محب بشه، تعبیر قرآنیش محب، دل باید محب بشه. محب محبوب احتیاج داره. خب اگر محبوب واقعی رو نشناختی، تو دل نیاوردی، نمیشه محبوب قلابی توش نیاد. محبوب قلابی توش را پیدا میکنه. همونطوری که غذای سالم رو اگه نیاوردی، غذای ناسالم بالاخره برای سیر کردن شکم مطرح میشه. لذا اگر والذین کفروا شد، این ولایت طاغوت مطرح میشه، با حال اینکه این بنا بود تحت ولایت الله قرار بگیره. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. از اون نورانیتی که داشت میشد اوج بگیره، خودش بشه یک پارچه نور، شد حالا تو عالم ظلمت، تو عالم تاریکی ها. ولی هنوز هم جواب سوالی رو که ترک کردیم ندادم. خب چرا اینجوری میشه؟ چرا بعضیا ولایت اولیا آمنو میشن، ولایت اولیای الهی شامل حالشون میشه، بعضیا کفرون میشن، ولایت طاغوت شامل حالشون میشه؟ یه بحثی که گفتیم جبر که غلط، ما جبر رو که نمیپذیریم، تفویض هم که قبول نداریم، لا جبر ولا تفویض، بل امرون بین الامرین. این رو اگه بخوایم ریشه یابی کنیم، در قرآن عاملش چیه؟ در روایات معصومین عاملش که معرفی کردن چیه؟ من یه مقدمه میچینم، چند تا آیه رو سریع میخونم به عنوان اشاره، بحث دقیق نمیرسم بکنم که قرآن رو چی انگوش گذاشته. دو تیکم از نهج البلاغه میخونم، یکی از حکمتهای نهج البلاغه، یه تیکم از یکی از خطب نهج البلاغه، که ریشه شو امشب از این چند تا آیه و این دو تیکه نهج البلاغه در بیاریم، به لطف الهی و عنایت مولایمون انشالله فردا شب با توجه به قرآن و باز همین نهج البلاغه درمان این دوتا که اینا برای ما تو این دوتا متن قرآن و روایات گفتن ریشه ایناست، این ریشه رو درست کنیم چه کار باید بکنیم. اجازه بدید توضیح عرض کنم، مقدمه برای این که وارد آیات و روایات بشم. عرض کردم وقتی ما موجود مختار هستیم انتخاب میکنیم. یکی از بارزترین جنبه‌ای که همه قبول داریم در انتخاب ما مدخلیت دارد و باعث میشود که ما انتخاب کنیم، تشخیص ما نسبت به نفع و میل نفع طلبی، تشخیص ما نسبت به ضرر و دفع ضرر است، ضرر گریزی است. این خصیصه انسان‌ها هست یا نه؟ شرقی اینجوریه، غربی اینجوریه، مسلمان اینجوریه، کافر اینجوریه، مرد اینجوریه، زن اینجوریه، باسواد اینجوریه، بیسواد، فرق نداره، یه خصیصه ذاتی انسان‌هاست. اونی رو که تشخیص میدهد نفع است دلش میخواد بگیره، اونی که تشخیص میده ضرره دلش میخواد ازش فاصله بگیره. یک درد در تشخیص نفع درست و ضرر درسته. یه مشکل اینه، خیال میکنه اینی که الان انتخاب کرده نفعه و حالی که تمام ضرره. خیال میکنه اینی که الان از اون فرار میکنه این ضرره و حالی که این نفعه. اینجا باید آگاهش کنیم آقا جون داری اشتباه میکنی، بیدار شو. اگه جاهلی عالم شو، اگه غافلی متذکرش بکنیم. امام حسین علیه السلام شهادت را ضرر نمیداند، اسارت زن بچه رو ضرر نمیبیند، حیات با ظالم رو ضرر میبینه. همین تشخیص حرم پیدا کرد. حر میگه من الان بیام اینور کشته میشم، این منفعت منه. اگر اونور بمونم حکومت و پول و ثروت و قدرت دارم، اون ضرر منه. ولی عمر سعد چی میگه؟ میگه اگر اینور بیام ملک ری به من نمیدن، منفعت ملک ریه. در تشخیص چه جهت مشکل دارن؟ من چند تا آیه رو سریع البته رد میشم، ولی تقاضای دقت بیشتری دارم. ما در محضر بزرگانیم امشب در مجلس، معذرتم میطلبم که درسم رو پس میدم. سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 1, 2, 3 سریعم رد میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. ای پیغمبر، این کتاب آسمانی و الهی به سوی تو نازل کردیم که چی بشه؟ لتخرج الناس من الظلمات، کاری که ولایت خدا باید بکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، یعنی پیغمبر تو ولایت خدا رو اعمال کن. یه جوابم ضمناً به وهابیا عنایت بکنی. خب خدا ولیه دیگه، ما ولی غیر خدا دیگه چیکار داریم؟ خب الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، در این آیه که پیغمبر میفرماید به تو این امکانات رو دادیم، این کتاب را، این قدرت را، که چه بشه؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. حالا یه نکته ظریفی است که اینجا ناسم گفته شده که خیلی بحث داره، که حالا اجازه بدید واردش نشم. پس این اعمال ولایت الله را پیغمبر باید انجام بده تا مردم رو تو اون دامنه آمنو هم بکشونه که مشمول ولایت الهی بشن. الی صراط العزیز الحمید، اون صراط خداوند ستوده شکست ناپذیری که الله لذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اون خدایی که اگر الله هست، الله همه اون چه که در عرصه هستی موجودیت یا ظهوری و جلوه‌ای از ظهور و نمود هستی دارن، برای همه هست. و ویل للکافرین و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، پس وای بر اونایی که این جنبه وجودی خودشون که میتونه بیا تحت حمایت، تحت ولایت این اولیای الهی قرار بگیره، روی اینو میپوشونن. من عذاب شدید. اما آیه بعد مورد نظر من بود، این کافرین کیانن؟ و ویلون للکافرین من عذاب شدید، وای بر اونهایی که کفر میبرزن و این استعداد الهی رو مخفی میکنن، دچار خمول فطرت میشوند و عذاب دردناکی براشون هست. کیان؟ آیه شماره 3 سوره ابراهیم. الذین، تقاضا دارم دقت کنید، الذین، همون کسانی که یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، چند روزه دنیا را بر زندگی جاوید آخرت ترجیح میدن. الذین یستحبون الحیات الدنیا علل آخره، میگن هارون بالای منبر نشسته بود، بهلول عاقل زیرک دانا وارد شد، لباس جولیده و ظاهر مثلا ژنده‌پوشی، و هارون خواست یک کمی مثلا جذبه، حالا اون کلک هایی که خودشون بلد بودن اعمال کنه. گفت بهلول واقعا عجب زاهدی تو، چطور تونستی
اینجور دنیا رو طلاق بدی با اینکه من همه چی در اختیارت میذارم قبول نمیکنی. بهلول بلند بلند یه نگاهی به هارون کرد، گفت تو از من زاهدتری، تو چطور تونستی آخرت به اون عظمت رو از دست بدی؟ اون که مهمتر از دنیا بود. حالا من اگه دنیا رو از دست دادم در مقابل والا آخرت و خیرون و ابقا، اما حالا مرحله بالاتر چیه؟ والله خیرون و ابقا. یعنی چی؟ شما در سوره اعلا والآخرت و خیرون و ابقا، اگه در مقام انتخاب و گزینشی، اونی که بهتره انتخاب کن بین دنیا و آخرت، که باشه آخرته، اما بین کل هستی و خدا باشی چی؟ تو سوره طه والله خیرون و ابقا، خدایا خلاف مروت بود کولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. یعنی نفع چیه؟ خدایی شدن. خدایا عابد از تو حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درت، یارب شعورش بین. حالا آیه رو دقت کنید، الذین کیانن؟ اینایی که کفر ورزیدن از ولایت الهی خارج میشن، مشمول عنایت حضرت حق نمیشن. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. اینا خودشون که بدبخت شدن راه الهی رو هم میبندن، راه رو کج و بیراهه نشون میدن. در این مسیر افراد به جایی که از این راه برن، از این همش و قرآن آورد توی ریشه. ریشه چی بود؟ ترجیح دنیا بر آخرت. حالا دنیا بر آخرت، من میخوام یه استفاده اینجا بکنم با توجه به آیات دیگر قرآن و نهج البلاغه. اول استفادهمو ببرم بعد عرض بکنم. ببینید، ما یه وقت دنیا و آخرت که میگیم نظرمون همینه، همین ظاهر دنیایی که میبینیم، آخرت هم اونجایی که میریم کاخی هست و باقی هست، و با قول مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب لقاء الله، گلابیاش خیلی خوشمزه است و مثلا اینجوری میبینیم. یه وقت میگیم دنیا یعنی مرحله ظاهر هستی، آخرت مرحله باطن هستی. از کجا گرفتم؟ بذار از قرآن برم، حالا آیاتی دیگر رو میخوام از قرآن بخونم. یه لحظه برم سراغ نهج البلاغه، حکمت شماره 432 نهج البلاغه. خوب دقت کنید. الا ان اولیاء الله، هان بدانید اولیای الهی کیان. که اینجا من اجازه میخوام اولیای الهی رو اینجوری ترجمه کنم، اونایی که تحت ولایت حضرت حق قرار گرفتن. حالا دوستان الهی بگیم، تربیت شدگان خدا بگیم، بندگان خاص الهی بگیم. الا ان اولیاء الله، حکمت شماره 432، هان بدانید کیا اولیای الهی هست. هم الذین، همونایی هستن که نظرو الى باطن دنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. جانم به فدایت مولا. هم الذین نظروا الى باطن دنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اونا میدونی کیانن؟ وقتی ناس، عامه مردم، آقا خونه و اتومبیل و پول و فلان، و آقا 100 میلیون میدیم فلانی رو بکش، آخه قیامت هم خراب میشه. 200 میلیون میدم، حالا اجازه بدید تا فردای فکری بکنم. 300 میلیون، باشه حالا بعد یه کاری میکنیم. پس معلومه 300 میلیون بر آخرت ترجیح داره. حالا 3000 میلیارد تومان بشه چجوری میشه نمیدونم. این گذرگاه‌های زندگیست. اگر کسی ایمان به باطن عالم داشته باشه، همون گونه که مولای او امیرالمؤمنین فرمود والله اگر تمام این افلاک سبگانه را به ما تحت افلاک ها یک جا به من علی بدن، پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای به ظلم بیرون کنم، نمی کنم. چرا؟ ارزه نداشت علی؟ بلد نبود علی؟ مثل معاویه کیاست و سیاست نداشت به خرج بده؟ یا علی میگه من یه چیز دیگه نگاه میکنم.
نگرش من به معنای نفع و ضرر نگرش دیگری است. این نگرش رو باید در درون درست کنیم، بعد فریاد بزنیم. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را.
یه حساب دیگه ای پیدا میکنه. اجازه بدید یه مثال بزنم تا بعد ادامه. هنوز فرمایش مولا تموم نشده، برمیگردم. عنایت بکنید. شما الان یه عزیز 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، حالا بگم 5 ساله سن پایین، که وقتی میل به غذا پیدا میکنه، قدرت غالب درونی برای انتخاب غریزه است یا تعقل و تفکر و علم؟ غریزه است. گلم ازش نداریم، چون اختزای موجودیتش اینه. یه عزیز 4-5-6 ساله قدرت درونی که انتخاب بیرونی میکنه غریزه است، میله. میلها همچون سگان خفتن و در ایشان خیر و شر بنهفتن، چون که قدرت نیست خفتن این رده، همچون هیزم پارها و تنزده، تا که مرداری در آید در میان، نفق سور هرس کوبد بر سگان، صد چون این سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشون بنهفتن. الان این میل بر اساس غریزه دو تا غذا جلوشه، یکی سمه براش ولی خیلی خوشمزه تره و این بچه دوستش داره، یکی داروی درمان کننده درد این بچه است ولی بدمزه است، دوست نداره. او بر مبنای قدرت انتخاب درونی کدوم انتخاب میکنه؟ چون تشخیص منفعت به اقتضای میلشه. اونی که شما یه پدر، شما یه برادر بزرگتر، شما یه مربی مهدش متوجه میشید، اونو فوری از جلوش برمیدید، اون یکی رو میذارید جلوش، چون قدرت اختیار خودش بر مبنای نفع و ضرر واقعی نیست. شما به عنوان یک سرپرست دارید نفع و ضرر رو بهش القا میکنید، این کارو نکن، این کارو بکن. اما اگر سن بنده و حضرت عالی تو این مرحله بخواد بگه این یکی میدونم، یه وقت میدونم این برام سمه، اون برام داروه، اما اینو میخورم چون خوشمزه تره، پس من گرفتار این میلم دیگه، من نتونستم اینو در خودم تضعیف کنم. اینجا باید این تشخیص منو اول عوض کنیم، بعد قدرت اراده رو که عرض میکنم. اول من نمیدونم این سمه اون داروه، اول باید بفهمم. اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد اولیای الهی نظرشون چیه، عملشون چیه؟ دوتا رو در حکمت 432، الا ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. عامه مردم همین ظواهر رو میبینن. یعلمون، قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون. اما حالا اگر اینا باطن رو میبینن، به این ظاهر دل خوش نمی کنن، دعای پیغمبره، رب ارن الاشیا کما هیه. این خوردن آدم یه جور دیگه میبینه، این ازدواج آدم یه جور دیگه میبینه، این شغل آدم یه جور دیگه میبینه، این قدم زدن تو کوچه و خیابون یه جور دیگه میبینه. میشه مرحوم فیض کاشانی، آمده ام در این جهان تا که ز نی شکر برم، نامدم که از شکر قصه برم خبر برم، ظلمت و نور و خیر و شر هست درون یک دگر، نور ز ظلمه واخرم خیر ز شر بدر برم، آمده بستم کمر خدمت اون خدای را، تا که ز یمن دولتش تاج برم کمر برم. اصلا من برای کاری دیگه اومدم اینجا، من برای خوردن و خوابیدن نیومدم. این خوردن و خوابیدن هم یکی از ابزار لازم اینجاست، وگرنه من به یه حساب دیگه ای. این نظر وقتی اومد، وقت عمل چی میشه؟ حالا ادامه فرمایش مولا رو ببینید. الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها واشتغلوا. واشتغلوا یعنی عمل، کار. اولی چی بود؟ نظر، بینش. از کجا شروع کرد حضرت؟ اول از نظر، نگرش، بینش. همونطوری که در قرآن کریم عمل صالح مال کیانه؟ الذین آمنو و عمل الصالحات. عمل صالح باید از ایمان برخیزه. مشغله، کار، عمل، فعلیت، تلاش از چه نظری برمیخیزه؟ واشتغلوا به عاجلها، عاجل با الف، اذا
اشتغل الناس به عاجلها با این. عاجل با این همین دم دستی ها. لذا عجله از این کلمه افتاده میشه. عاجله. همین هایی که همین دم دستیه آدم به همین ها دل خوش میکنه. عاجل با الف دورتر آینده. و اشتغلو به عاجله ها. کیا و اشتغلو به عاجله ها؟ اولیاء الله. چرا اولیاء الله و اشتغلو به عاجله ها؟ چون نظره الی باطن دنیا. میگه آقا همین نیست. بچه کلاس اول ابتدایی الان چرخ فلک رو میبینه، سرسره رو میبینه، الان رو میبینه. اگه بهش بگیم بیا برو کلاس آزادش بذاری، میگه ول کن، این قشنگتره که، این که خوشمزه تره، بیشتر خوش میگذره. اما معلم و مربی و پدر چون آینده رو میبینن، این آقا تانز باید دبیرستان بری، باید دانشگاه بری، باید تو این جامعه کارا بکنی، همش با این مشغله نمیشه. لذا او میگه چون عاجل رو میبینم، عاجل رو فدای عاجل میکنم. عاجل با این رو در راستای عاجل با الف قرار میدم. اجازه بدید همین تعبیر رو از قرآنم براتون به کار ببرم. در سوره مبارکه ابراهیم براتون عرض کردم به این صورت. در سوره مبارکه صاد آیه شماره 26 قسمت آخر آیه رو میخونم. ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. این قسمت اول با اون آیه دوم سوره ابراهیم مشترک بود. کسانی که یذلون عن سبیل الله، از راه خدا به گمراهی میفتن و شاید باعث گمراهی دیگران هم میشن، لهم عذاب شدید، برای خودشون هم عذاب شدیدی هست. چرا؟ به ما، برای اون که، به خاطر اون که نسو یوم الحساب، چون یه همچو روزی رو فراموش کردن، حالو دیدن. بابا سیلی نقبه از حلوای نسیه، کی خبر آورده از قیامت؟ اما وقتی نظر چیه؟ باورم شده است که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. باورم شد. آقا من چقدر مجلس روزه گرفتم، تو پرونده عمل من شاید نیومده باشه. چرا؟ برای خدا بود یا برای شهرت بود؟ برای خدا بود یا برای به رخ کشیدن بود؟ برای خدا بود یا برای حتی آرامش کردن وجدان خودت بود؟ لذا خدا فرمود من چیم؟ من بهترین شریکانم، به نفع شریکم میرم کنار. اگر بنده به اندازه اون اثری که مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه باقی میگذاره شرک در عملش وارد شود، میگم برو با اون شریکا منو بذار کنار. بله، باید دقیق بشیم، از اون طرف هم مایوس نکنیم. خدا کریم، خدا بزرگ، خدا لطف میکنه، ولی ما هم از این برم با توجه داشته باشیم. با خدا نمیشه بازی کرد. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همه چی حساب داره. گفت عارفی رو بعد مرگش خوابش رو دیدن. اینا کنایه پیام برای درس عاملیم که با خواب زندگی کنیم. عارفی رو بعد مرگش خوابش رو دیدن، گفتن در چه حالی؟ گفت گرفتار یه حرفم. چه حرفی؟ یه روز بارانی از خانه در آمدم، گفتم عجب باران به موقعی به من میگن. تو دیگه چرا؟ کدوم کارش بی موقع بود؟ کدوم کارش بی موقع بود که این بارون به موقع بود؟ جهان چون چشم و خط و حال و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوز. یا به قول پروین اعتصامی، قطره ای در جویباری می رود از فی انجام کاری می رود. نظر رو تو دون جهان بینیمونو باید عوض کنیم، بینشمون رو باید تغییر بدیم. بینش و هر از این رو به اون رو شد. بینش و عمر سعد یه جور دیگه شد. لذا آیه رو ببینید. بما نسو یوم الحساب. اون که حالا نسیه است، این که فعلا نقده. پس چرا یذلونه ان سبیل الله شد؟ قرآن میفرماد قیامت یادشون رفته. لذا بزرگان دستور میدن زیارت اموات زیاد برید. بذارید بگم من در محضر بزرگان، بعد به من نظر بدن استفاده کنم. همین چندی قبل بود یه بنده خدای از یه شهرستانی به من زنگ زد. گفت فلانی من شما رو دوست دارم، ولی از امروز ازت خواهش میکنم یه مقدار بیشتر سعی کن برو توی قبرستون‌ها، یه کمی از وقتت تو قبرستون‌ها سپری کن. گفتم چرا؟ گفت خیلی ازت وقت میگیرن، زیاد تو دل مردمی، چارم نداری.
ولی برای اینکه یه مقداری هم خلوت کنید گاهی هم برو تو قبرستان قدم بزن. بله. گفتم ممنونم، تذکر خوبی بود به من دادید. امیدوارم توفیق پیدا کنم بتونم این کارو بکنم. چرا به ما میگن زیارت اموات بریم؟ من یه فاتحه بخونم اون مرده اگه جهنمیه بره بهشت. یکیش اینه که وقتی میرم تو قبرستان یه مقداری بیاد آخرت میفتم. متنبه بشم. یه تکانی در من ایجاد کنه. زنده دلی در صفحه افسردگان. رفت و همسایگی مردگان. حرف فنا خون زهر لوح پاک. روح بقا جز زهر روح پاک. کارشناسی پی تفتیش حال. کرد از او بر سر راهی سوال. کین همه از زنده رمیدن چراست؟ رخ سوی مرده کشیدن چراست؟ گفت زنده دلانن که به خاک اندرن. مرده دلی بود مرا پیش از این. بسته هر چون و چرا پیش از این. زنده شدم از نظر پاکشون. آب حیات است مرا خاکشون. در حالات مرحوم استلی قاضی رضوان الله تعالی علیه، مرحومش هم تقی آملی، شرح حالی که به خط خودشون نوشتن من خوندم. مرحومش هم تقی آملی از بزرگان علمای تهران، یکی از شاگردان مرحوم استلی قاضی. حالا کی بوده ایشون؟ این مقدمه رو عرض کنم بعد آیه رو ادامه بدم. به خط خودشون شرح حالش رو نوشتن، شاید بزرگان علمای تهران بوده. گفت مراحل رو طی کردم. در فقه مجتهد اجازه اجتهاد گرفت. در فلسفه و کلام صاحب نظر بودم که اسوار رو تدریس میکردم. پیش نماز مسجد مجد تهران شدم. یعنی دیگه شخصیت اول تقریبا تهران. صبحا علمای تهران که میخواستن فقه بخونن جمع میشدن پای درس من، به اونا فقه درس میدادم. بعد از ظهرها علمایی که میخواستن فلسفه بخونن پیش من میومدن فلسفه اسفار درس میدادم. ولی میدیدم که در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. یه دقدقه دیگهی در درونم آرام نمیگیرم. این آرامشو نداشتم. بعد از مدتی دیدم نه آرام نمیشم. مسجد رو برگزار کردم، برگشتم رفتم نجف. زمان مرحوم میرزای ناهینی بود، مرحوم حاجی رضای همدانی بود. رفتم پای درس این بزرگان نشستم، دیدم نه چیزی اضافه تر از اون چی که من بلدم اینجا دیگه گیرم نمیاد. اون دغدغه من این نیست که با این درس ها الان آرام بشم. رفتم تو حرم مولا به گریه و ناله که آقا من آرام نیستم، گم شده دارم، دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن. ناله زدم. بالاخره دستی آمد و منو پای کلاس آقای استلی قاضی رسون. دیدم گم شدم و پیدا کردم. اونجا دیگه مشغول شدم. من زیاد می دیدم که مرحوم استلی قاضی میرن تو قبرستان وادی سلام نجف، لابلای قبر رو زیاد می شینن. برام سوال بود که استاد چرا اینقدر وقتشو توی این وادی سلام می گذرونه؟ روم نمی شد در محضر استاد سوال کنم. یه شبی یه مقداری هوای نجف سرد بود، منم یه حالت کرسی مانندی مثل ما ایرانی ها عادت داشتیم درست کردم و قرآنم روی این کرسی، من پام زیر کرسی بود میخواستم بخوابم، شک کردم که این قرآن روی کرسی، پای من زیر کرسی، این درازه، این جسارت به قرآنه یا نه، بردارم بذارم رو تاخچه یا. بعد گفتم خب این روی کرسیه، پای من که پایینه، این که جسارت نیست. فردا صبح اومدم پای درس مرحوم استلی قاضی. ایشون بدون مقدمه فرمودن قرآن روی کرسی هم باشه، آدم پاشو زیر کرسی بذاره بازم جسارته، آدم باید احترام قرآن. فهمیدم دارم به من میگن. درس که تموم شد رفتم خدمتشون. استاد متشکرم، پیامو گرفتم. این نکته ای که فرمودید از کجا به این قدرت رسیدید؟ فرمود تو قبرستونا زیاد رفتم. جواب اونم دادن به من. یعنی یک نکته انسان برای اینکه از تعلقات دنیا خارج بشه، بس دیگه، اینقدر پول، اینقدر شکم، اینقدر شهوت، اینقدر دنیا، اینقدر ظاهر سازی، حتی مسائل دینیمون را بر مبنای ظاهر سازی هامون. این خسته میکنه اونایی که در وادی ارزش‌های معنوی میخوان حرکت بکنن. لذا یه حساب دیگه ای داره در این عالم. حضرت میفرماد الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها. حالا همین تعبیر رو اجازه بدید در سوره مبارکه قیامت آیه شماره 20 و 21، کلا بل تحبون العاجله
و تذرون الاخره. قرآن و نهج البلاغه. دقت کنید. کلا نه 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 نه. آیات قبلی راجع به قیامت، اینا اینجوری میکنن، اینا اینجوری، اینا این عذاب، اینا اینا منکر قیامت میشن. نه. نمیتونن منکر بشن. انسان یک کمی انصاف بده نمیتونه فنا رو بپذیره. اصلا فطرت با نابودی سازگاری نداره. به صورت طبیعی هم انسان، طبیعی نگم فطری بگم، به صورت فطری هم انسان، حالا باید تو بحثای معاد اینا مطرح بشه. کلا نه نه اینجوری نیست. پس چیه؟ بل بلکه به این جهته، تحبون العاجله، این دم دستی ها رو دوست دارن، اینا دل خوش کردن، با این دم دستی ها خودشون رو مشغول کردن، و تذرون الاخره، و آخرت رو چیکار کردن؟ فراموش کردن، ول کردن. پس یک دلیل، حالا از اون خطبه 113 چون قول دادم، از حکمت 432 خوندم، از خطبه شماره 113 مولا یه تیکه رو اجازه بدید خدمتون بخونم، بعد جمع‌بندی کنیم نتیجه بگیریم مشکل کجاست که در مقام انتخاب اگر مولای من و شما امام حسین می‌فرماید قد رکز بین اسنتین بین السلت و الذله هیهات من الذله، من سر این دراهی معیار انتخابم اون معرفت است که زندگی انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول ناری. اون ملاک ملاک دیگری است برای ایشون، حر این ملاک رو میگیره حر میشود، و اونهایی که در تاریخ بشریت ولایت اولیای الهی رو بر این مبنا میپذیرن تشخیصشون رو عوض کرد. آقا مردم فوش میدن به شما، بدن، مردم دیگه تحویلتو نمیگیرن، نمیگیرن. جابر جعفی خدمت امام باقر رسید، حدیث در کافیه، جابر جوفی جز اصحاب سر امام باقره، امام فرمودن جابر شیعه ما نیستی، اگر همه مردم تعریف تو کردن خوشحال نشی، و اگر همه مردم تکذیب تو کردن بدحال نشی. چرا؟ چون مگه ملاک مردمن؟ ملاک چیه؟ ملاک خداست. این کی ملاک خدا میشه؟ الله اکبر جا بیفته، وگرنه بنده دستور ذکر دارم روزی 1000 مرتبه بگم الله اکبر الله اکبر. این ذکر لسانی کافیه؟ این الله اکبر باید این ذکر تو همه با چی بشه؟ با فکر، و از لسان به چی برسه؟ به قلب. دل بگه الله اکبر. وقتی رشوه آقا الان چند صد میلیونی بد میدیم، چقدر میلیاردی بد میدیم، بگه الله اکبر، این عبداللهه. لذا میگن وقتی، چرا تکبیرت الاحرام رکن نمازه؟ الله اکبر، نیت میکنم دو رکعت نماز صبح میخونم، الله، همین الله اکبر رکن شد، رکن، از واجب بالاتره. چرا؟ تکبیرت الاحرام تکبیری است که حرام میکند چیو؟ هر چی غیر خدایی رو. پدر احترامش واجب صدا میزنه، من با بزرگترم، با الله اکبرم، الله اکبر. مادر اطاعتش واجب صدات میکنه، نباید جواب بدی چون با اکبری الان. نه اینا که مهم نیست، مهم تجارت و پوله. الان یه معامله است چند میلیارد سوده، خب این نماز میشکنم، اون انجام میدم، دوباره میخونم، پس اون اکبره، الله اکبر نیست. لذا برخی بزرگان گفتن چرا نماز با الله اکبر شروع میشه؟ با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خاتمه مییابه. میگه الله اکبر یعنی برید، این دستم میارید بالا، پشت سر میزه، همه رو گذاشتم کنار، من رفتم سراغ الله که از همه بزرگتره. لذا با هیچ که کار ندارم. حالا که تموم شد میخوای برگردی تو مردم، سلام علیکم. شما وقتی وارد به جمع میشید میگید سلام علیکم، السلام علیکم، من تا حالا اینجا نبودم. حالا یکی که میگه من هر مشکلی دارم نماز میکنم، تو نماز یادم بیاد اشتباه حساباتم و گرفتاریامو، این دیگه خیلی با خداست دیگه. این شناخت و بینش در دنیا،
آقایون توحید، آقایون توحید، آقایون توحید، خانما توحید، خانما توحید، خانما خدا، آقایون خدا، 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 خدا. اینو تو وجودمون باید جا بندازیم تا خدایی بشیم. و وقت خدا اولیاشو سر رامون قرار میده، امداد غیبیشون رو شامل حال ما میکنه. ولی منی که میگم خدا گفته حجاب واجبه ولی همسایم بدش میاد، خب من که همسایه اکبر از خداست که. منی که میگم خدا گفته رشوه حرامه ولی همه میگیرن، تو نگیری که از معرکه عقب افتادی، مرتجعی، بیارزهی، پس به خاطر اینکه مردم نگن بیارزه، مردم که اکبرن که. من چجوری میتونم بگم من موحدم؟ حالا مولای من شما امیرالمؤمنین در خطبه 113 نهج البلاغه، سرزنش غافلین، قد غاب عن قلوبكم ذکر الآجال. الله اکبر. حالا انشاءالله فردا شب بحث میکنم اگه زنده بودم. اون بحث سبل سلامم قبول دادم، هنوز نگفتم، خواستم این مقدمه رو بچینم بعد وارد بشم. چرا اینجا حضرت قلب فرموده؟ اینو انشاءالله بعد بحث میکنم. قد غاب، پنهان شده، غایب شده، ان قلوبكم، از دلهای شماها، ذکر الاجال. آجال با الف، اون دور دورا، یاد دورا، مرگ رو بگیرید و بعد از مرگ. اجل رو از این جن اجل میگن که آخر این دنیاست، پایان اینجاست. ما اینجا رو میبینیم، پایانش رو نمیبینیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. لذا غاب عن قلوبكم ذکر الاجال و حضرتكم کواذب الامال، آرزوهای دروغی. اینا خیلی خودشون جلو شما دارن مانور میدن. هرچی میبینیم، اونی که حاضره، اونی که جلو چشممه، اونی که چشممو داره پر میکنه، اینا چیه؟ کواذب الامال، آرزوهای دروغینی که همینا با خیالی جنگشان و نامشان، با خیالی ننگشان و نامشان. فسارت الدنیا املک بکن من الاخره، دنیا چنان بر شما مالکیت پیدا کرده نسبت به آخرت که شما رو تحت تصرف خودش گرفته. والعاجله تو از حب بکن من العاجله، عجب عبارتی. این یه تیکه به خدا، اینا رو باید با طلا بنویسیم به دیوار بزنیم، هر روز نگاه کنیم. طلا که کمه، ببینید همین یه تیکه رو نگاه کنید. والعاجله تو، عاجله این پیش پا افتاده ها، این سرگرمی های روزمره، از حب بکن من العاجله، اون ارزش های دور رو از نظرتون برده. و انما انتم اخوانون علا دین الله، شما همه برادران دینی هستین، نباید اینقدر اختلاف داشته باشید. چرا یکی عمر سعد میشه یکی هور؟ اینقدر تفاوت چرا؟ و انما انتم اخوانون علا دین الله، ما فرق بینکم الا، جدا نکرده شما رو از هم، تفرقه ننداخته بین شما، حق و باطل چقدر فاصله است. شما همه برادران دینی باید می بودید. چرا یکی عمر سعد شد یکی هور؟ چرا یکی ابن ملجم شد یکی مالک اشتر؟ وقت انسان شناس روزگار امیر المؤمنین، انسان روزگار امیر المؤمنین، ولی عالم هستی بعد از پیغمبر، ولی الله اعظم امیر المؤمنین، داری چی می فرماید؟ انما انتم اخوانون علا دین الله، ما فرق بینکم الا. وای از اینجا به بعد فقط دو کلمه است، بحثشو میذارم بعد. الا، الا چی؟ خبث السرائر و سوء الضمائر، بدی درون و نیت غلط. چه میشه که درون بد میشه؟ چه میشه که نیت غلط میشه؟ و چه کنیم که درون خوب بشه؟ چه کنیم که نیت خوب بشه؟ اینو میذارم انشالله برای فردا شب اگر عمری بود. خب پس جنبندی بحث امشب ما چی شد؟ انسان موجود مختاریست، در قوس نزول اختیار نداره. یعنی این که خدا اراده کرده ما انسان آفریده بشیم و این حقیقت وجودی ما از ملکوت به این عالم ملک بیاد، این به اختیار من و شما نیست. ولی در قوس صعود به اختیار خودمونه که چجوری زندگی کنیم، حق طلب بشیم یا باطل طلب، حق گرا بشیم یا باطل گرا، با اهل حق بشیم یا با اهل باطل، این در اختیار ماست. چی باعث میشه؟ کاسه کوسه رو سر جبر نشکنیم، کاسه کوسه رو سر دیگران نشکنیم، از درون خودمون شروع کنیم، از درون خودمون. طبق این توضیحاتی که داده شد، انسان به اقتضای تشخیص درونیش نفع را میطلبد، ضرر را کنار میزند. سرمنشأ نفع و ضرر در این چند آیه‌ای که امشب خوندم و این دو فرازی که از نهج البلاغه خطبه و حکمت استفاده کردم، نفع و ضرر را ظاهری عاجل دیدن یا باطنی عاجل دیدن است. این دیدن رو باید بیایم روش کار بکنیم و از خدا بخوایم این بینش رو به ما بده. چه بینشی داشتن اصحاب ابی عبدالله که استقبال از شهادت میکردن؟ چون نفع رو در این شهادت میدیدن، نفعی که اونا میفهمن، اون مقام فنا را. چرا این مقدار خباثت رو سپاه مقابل انجام دادن؟ چون نفع رو در جلب رضایت یزید ابن زیاد میدیدن. دو تا جلب رضایت مطرحه، یه جلب رضایت خدا به قیمت چی؟ به قیمت تیکه تیکه شدن. امروز صبح یه واقعه تو کربلا بگم، امروز عصر یه واقعه توی کوفه. چون شهادت امام سجاد علیه السلام روایت قوی تر 25 من با اجازه از محضر امام سجاد علیه السلام اینو عرض میکنم. دیروز اون خبیثا اجساد خودشون رو دفن کردن و کاروان ابی عبدالله رو به اون کیفیت که دیشب عرض کردم حرکت دادن به سمت کوفه. امروز صبح روز عاشورا روز اول، دیروز روز دوم، امروز روز سوم، این ابدان مطهر زیر آفتاب بودن. زنان قبیله بنی اسد به شوهرهاشون تاختن، اگر شما نمیرید ما زنا میریم که این ابدان مطهر خاندان عترت و رسالت رو دفن کنیم. مردا گفتن نه ما میایم. بنی اسد بیل و کلنگ برداشتن اومدن، متحیرن، این بدن کیه، اون بدن کیه، اینا سر که در بدن نداره، چجوری بخوایم دفن کنیم؟ امام سجاد علیه السلام بر مبنای قدرت امامت و ولایت الهی که یه قدرت دیگری است، همونطوری که آخه بعضی جوانای این سوالات رو میکنن، اشکالی نداره عزیز من، آصف ابن برخیان نه پیغمبر بود نه امامی که مثل امام ما باشه، اندهو علمون منل کتاب بود طبق آیه قرآن. چه کار کرد؟ به یه چشم به هم زدن تخت بلقیس رو آورد پیش سلیمان از یمن تا فلسطین. این قرآن رو اگه قبول داریم، اگه قرآن قبول نداریم که یه بحث دیگه میکنیم. خب وقتی آصف ابن برخیا علمون منل کتاب داره این کارو میکنه، راجب ائمه قرآن میفرماد و اندهو علمول کتاب، خب این که دیگه تعجب داره. بعد بیایم اشکال کنیم چطور میشود امام سجاد حاضر شود؟ اما از آصف ابن برخیا کمتر بوده مثلا؟ اخی یه مقداری ما هم فکر داشته باشیم، ما هم کار کنیم. دشمن میخواد از این سمپاشی ها بکنه، ولی ما هم روش کار بکنیم، جواب پیدا کنیم. امام سجاد علیه السلام بر مبنای قدرت ولایت الهی حاضر شد. بنی اسد من کمکتون میکنم، این بدنهای مطهر رو تو با اون کیفیتی که پشتر بریده بودن، سر رو که از بدن جدا کرده بودن، حسیری آوردن، بدن آقا رو داخل حسیر گذاشتن. آقای امام سجاد وارد قبر شدن، بدن بابا رو تو قبر گذاشتن. خب صورت رو باید روی خاک بگذارن، اما امام حسین که سر در بدن نداره، آقای امام سجاد اینجا هم لباشون رو گلوی بریده بابا گذاشتن. یه وقت بنی اسد دیدن امام سجاد از قبر بیرون نمیاد، طول کشید، کمکش کردن، آقا رو از قبر بیرون آوردن. آقا تموم شد؟ نه یکی دیگه مونده، بیایم بریم کنار علقمه. بدن عموجانم عباس قراره یک کمی دورتر دفن بشه. اینا امروز در کربلا این واقعه، اما امروز عصرم در کوفه کاروان و سرار و وارد کوفه کردن.
از پشت بام ها نان و خرما صدقه می دادن برای تحقیر و توهین. یه وقت دیدن صدای علی پیچید در فضای کوفه. ای زینب دختر علیه، خطبه علیوار خودش رو سر داد. رفتن به ابن زیاد، گفتن ابن زیاد اگر زینب رو ساکت نکنید الان کوفه یک پارچه قیام می شود. چجوری می تونیم زینب رو ساکت کنیم؟ زینب از عصر عاشورا دیگه حسین رو ندیده. یه وقت سر بریده ابی عبدالله را آوردن در مقابل زینب. صلی الله علیک یا مولا یا عبدالله یا رحمت الله هم واسه یا باب نجات الامه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولى صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب الظلم ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المضطر المستغيثين ويا غاية آمال وعارفين يا من أزحر الجميل وستر الغبي يا من لم يأخذ بالجريرة يا من لم يأتك السير يا عظيم العاف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما أجيب المضطر إذا دعان ويكشف السوء أما أجيب
اما یجیب و مزتر رعزا دعا و یکجب و سمون یا مجیب دعوت المزدرین عجبنا و یا غیاسل مزتر المستغیسین اغسنا الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین عجل لبنیک الفرج عجل لبنیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المؤمنین اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا اللهم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.